نبوده و الان طلبکاری. گاهی اوقات ما در زندگی نسبت به مؤلفه باور داشته مهدویت این گونه ایم، یعنی دستاوردهای اصیل ذاتی و حیاتی مسئولیت امامت رو که به عهده امام هست رو نمیدونیم و اصلا نمیبینیم. در این نامه حضرت میاد میفرماید که اگر چنین نبود، یعنی بخش اول جملات امام، ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، که اگر جز این بود، دو نقطه به لحاظ ادات ویرایشی و اینکه تصویر سازی کنیم، دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد، به شما اصابت می کرد و دشمنان، هر نوع از دشمنی، گاهی اوقات فقر دشمن ماست، گاهی اوقات جهل دشمن ماست، گاهی اوقات اخلاق خودمون، بدخلقی هامون دشمن ماست، تا دشمن بیرونی، تا دشمنی که در محیط تعریفش میکنیم، شما را ریشه‌کن مینمودن. باور داشته مهدویت باوری است از سر اعتقاد، اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جواره، و لذا امام عصر علیه السلام نیز مؤمنان و امیدواران واژه انتظار را بر دو وجه، سلامتی و نجات از خطرات، گرفتاری ها و شدائد دشمنان فراهم می سازد. اول، عافیت و سلامتی از همه خطرات دینیه و دنیویه. دوم، حاصل شدن سلامتی و نجات یافتن از بلایا و گرفتاری های بسیار سخت و مشکلات عظیم در امر دین و دنیا.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
20 قسط واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس‌شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه ی جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای الکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هم‌اکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن منور و نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و عنایت کنید. توفیق داریم این روزها با هم سوره عنکبوت رو مرور میکنیم. امروز آیه 48 از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. در این آیه خدا میفرماید پیامبر و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، قبل از آنی که تو به پیامبری مبعوث بشی نمیخواندی، یعنی اگر یه متن نوشته ای رو به تو میدادن نمیتونستی بخوانی، خواندن نمیدانستی. ولا تخطه به یمینک، نوشتن هم نمیدانستی. تو 40 سال در مکه زندگی کردی در حالی که نخواندی و ننوشتی. اذن لرتاب المبتلون، اگر تو خواندن و نوشتن میدانستی ممکن بود این آدمای گمراه، آدمای شبه افکن شک کنن تو قرآن، بگن خب ایشون خودش خواندن و نوشتن میدانسته، آدم با ذوقی هم بوده، آدم با حافظه قوی هم بوده، این قرآنو خودش نوشته، این کلام خدا نیست. به همین جهت ما صلاح ندیدیم تو به حسب ظاهر سواد خواندن و نوشتن رو فرا بگیری. خب آقایان عزیز، خواهران و برادران، دو تا نکته مهم اینجا وجود داره. رسول خدا 40 سال در مکه دو تا شغل مهم داشتند، یکی شبانی و چوپانی، یکی هم بازرگانی و تجارت. عمدش البته شبانی و چوپانی بود، بعضی اوقات هم از جمله اون سفری که بر حضرت خدیجه رفتن قبل از ازدواج بازرگانی و تجارت. جوانی بود در بین مردم مکه، امین، صادق، مورد اعتماد، شجاع، مقید به ارزش‌های اخلاقی، دوری کننده از بت‌ها، دوری از بت‌ها، پرستش خدای واحد. ولی نوشتن و خواندن تو این 40 سال ننوشتن جای پیغمبر رفته باشه، مکتبی، مدرسه یاد گرفته باشه. البته ویلدورانت، نویسنده کتاب تاریخ تمدن که ایشون 1981 از دنیا رفت، حدود 40 سال پیش، ایشون یه کتابی نوشته به نام تاریخ تمدن، خودش و خانومش با هم نوشتند، ویل دورانت، خانمش هم آریل دورانت. ایشون تو اون کتاب میگه اصلا کل حجاز درس خوندن و سواد یاد گرفتن معمول نبود، مکتبی باشه، مدرسه‌ای باشه، نه، موقعی که پیغمبر مبعوث شد 17 نفر کلن با سواد که میگم یعنی خوندن و نوشتن توی مکه بود و کسی نمیذاش خیلی، در واقع فراگیری سواد عادی نبود در جامعه حجاز، مثل الان که همه بچه ها مدرسه باید برن، الزام داره، نه. اما داستان پیغمبر فرق میکنه، ایشون از همون اول خدا در نظرش گرفته بود برای پیغمبری. انبیاء گذشته از او خبر دادن، حضرت عیسی، حضرت موسی، حتی حضرت ابراهیم دعا میکرد خدا یا این پیغمبر رو بفرست. خب یه همچین آدمی میخواد بیاد، اونم با یه معجزه نوشتاری. حالا حضرت موسی معجزش عصا بوده، اژدها شده، ممکنه بگیم خب کمتر شک میکنن، هر کسی کارش نیست. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکرده، پیامبر ما هم این چیزها رو داشت، اما معجزه اصلیش قرار یه کتاب باشه. خب اگه قرار باشه ایشون خواندن و نوشتن رو فرا گرفته باشه، میگن خودش درست کرده، معلما بهش یاد دادن، این قرآن مال خدا نیست. لذا عمدن اینطور خدا قرار داد که ایشون تو این 40 سال نه یک کلمه بنویسه نه یک کلمه بخونه. این آیه هم همینو میگه، و ما کنت تتلو من قبله، قبل از اینکه این قرآن بر تو نازل شه تو هیچی نمیخوندی. ولا تخطه به یمینک، هیچی هم نمی نوشتی، چون اگر اینطور بود ازن لرتاب المبتلون شبهه می کردن. عنایت کنید، اگر کسی بگوید بی سواد، این حرف غلطیه. درس ناخوانده، درس ناخوانده غیر از بی سواده. رسول خدا گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. الان سخنان پیغمبر رو جمع‌آوری کردن نزدیک 15 جلد 20 جلده، کتابای نامه‌هایی که ایشون نوشته، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، چند جلد چاپ شده، 185 تا نامه از ایشون چاپ کرده. این همه خطبه سخنرانی پیغمبر خدا یک معلم بیشتر نداره، اونم خداست. علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت اون چیزی رو که به کسی یاد نمیده، تو نمیدونست. کجا پیغمبر این مسائل رو میدونست؟ تمام اینا رو. پس معلم رسول خدا خداست. اقرا، خدا بهش میگه بخون، اقرا بسم ربک الذی خلق. این ننوشتن و نخواندن حکمتی داشت، حکمتش این بود که نگن قرآن خودش درست کرده. اون وقت بعد از بعثت آیا ایشون نوشته و خوانده اختلافیه. بعضی ها میگن نه، تا آخر عمرش حضرت همینطور این نخواندن و ننوشتن باقی ماند. سید مرتضی و بعضی بزرگان میگن نه، دیگه بعد از بعثت که قرآن نازل شد مردم متوجه شدن این کتاب کلام خداست، حضرت هم میخواند هم مینوشت. بعضی هم گفتن مینوشت اما نمیخواند. بعد از بعثت سه تا قوله: یک، عدم خواندن و عدم نوشتن. دو، هم خواندن هم نوشتن. سه، نوشتن اما نخواندن. میگن ایشون نامه هایی هم نوشته. ولی قبل از بعثت تاریخ اینو تأیید میکنه که رسول خدا در هیچ مکتبی، ببینید کلاس نرفته بود، مکتب نرفته بود، به ظاهر میگفتن تو معلمی، اینا رو بهت یاد دادن، اینا رو کسی یاد گرفتی. نه، اینو بدانید که این پیامبر امیست، الرسول و نبی الامی. امی منصوب به ام، یعنی کسی که مادر متولد میشه. چجوره؟ حضرت اینطور بود، درس ناخوانده اما معلم او خداست. علمک ما لم تکن تعلم. تمام ائمه ما بعدن علمشون رو از رسول خدا گرفتن. انا مدینت العلم، پیغمبر شهر علمه. نخواندن و ننوشتنش حکمت داشته، برای اینکه بعدن نسبت ندن این قرآن رو، همونطور که اشاره کردم. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم. به علاوه من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، ببینید این نکته دقیقی است. این قرآنی که الان ما داریم، همه دنیا الان همینه، شیعه، سنی، زیدی، اسماعیلی، تمام دنیا همین یک کتابه، قرائتم یکی، خطم تقریبا، نگارشم یکی. این کتاب یه مطالبی درشه که اصلا نمیتونه پیغمبر اینا رو گفته باشه یا نوشته باشه. یعنی شما فرض کنید، خواهش میکنم عنایت کنید چی میگم، پیغمبر رو بیارید تو مکه‌ای که 17 تا باسواد داشته، یه شهری که کاملا از نظر فرهنگ و بهداشت و مسائل عقب از جامعه اون روز، همه هم میدونن ایشون از مکه بیرون نرفته، یه سفر رفته شام اومده، تو این شهر زندگی کرده. چطور میتونه این آدم راجع به جنین شناسی صحبت کنه؟ فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام. این آیه سوره مؤمنون که راجع به جنین شناسیه، ما نطفه رو علقه میکنیم، علقه رو مضغه میکنیم، مضغه رو گوشت بهش میرویانیم، استخوان میکنیم. اینا علم جنین شناسی کسی نمیدونسته تو مکه. کی اون زمان میدونست زمین حرکت میکنه و تر الجبال تحسبها جامده و هیئة تمر مر السحاب؟ این کوها رو شما فکر میکنید جامده، اینا حرکت میکنن. این علم نجوم نبوده اون موقع. خدا رحمت کند، یکی از علما ایشون میگه من یه وقتی از هندوستان میامدم با قطار، دیدم یه آقای تو ماشین، تو هواپیما خیلی عذر میخوام، تو قطار
خیلی قرآن میخونه. خب راه هم طولانی بود، ایشون میگه من بهش گفتم آقا قرآن خوندن ثواب داره ولی مسافریم خسته میشیم، یه خورده با هم حرف بزنیم، یکی از آداب مسافرت مزاح و شوخی و صحبت کردنه دیگه. شما همش داری قرآن میخونی، منم خسته شدم تو این کوپه با شما نشستم. گفت که من تازه به این قرآن رسیدم. گفتم یعنی چی؟ گفت من مسیحی بودم، مسلمان شدم، یه چند هفته این قرآن به دستم رسیده، لذا حیفم میاد بذارم زمین. گفتم میشه بگی انگیزه این که مسلمان شدید چی بود؟ گفت یه آیه قرآن، سوره قیامت. دیدم خدا تو این قرآنی که 14 قرن پیش نازل شده میگه روز قیامت ما اثر انگشت رو بر میگردونیم. بلا قادرین علا انسوی بنانه. من هرچی فکر کردم دیدم مردم مکه سر از علم اثر انگشت در نمی آوردن. شاید چین جاهای دیگه بوده این مسئله، اما تو مکه کسی نمیدونست سر انگشتا با هم فرق میکنه. الان میدونن، الان علم انگشت‌نگاری اختراع شده. من پیش خودم گفتم این کتاب نباید کار بشر باشه، والا بشری که تو مکه بزرگ شده که هیچ علم و سوادی اونجا وجود نداره 14 قرن پیش نمیتونه یه همچین حرفی بزنه. بلا قادرین علا انسوی بنانه، ما اثر انگشت شما رو هم بر میگردونیم. از این آیه من مسلمان شد. خب از این آیات بنده یه چیزی خودم هم در این زمینه نوشتم، راجع به تفسیر علمی قرآن چاپ شده، بیش از 700 آیه علوم روز، علوم تجربی تو قرآنه. بیش از 700 آیه راجع به زوجیت گیاهان، حرکت سیارات. آه شما امروز نگاه میکنید، خب امروز علم پیشرفت کرده، شما میگید این آسمان سقف نیست، میگید بین این کرات، قدیم فکر میکردن این ستاره ها به آسمان میخه چسبیده. 14 قرن پیش خدا فرمود این آسمان ستون نداره، به غیر عمد ترونه ها. خیلی حرف بزرگی است. امام رضا اینو توضیح داد، نمیگه ستون نداره، میگه ستون دیدنی. مثل اینکه من به شما بگم جاذبه اینجا هست ولی شما نمیبینید. خدا نمیگه تو قرآن آسمان ستون نداره. سقف ستون میخواد، ستاره ها که رهاست تو آسمان، ستون میخواد. میگه داره، شما نمیبینید. به غیر عمد ترونه ها. امام رضا فرمود سم عمدون، این ستاره ها ستون داره، لا ترونه ها. ستونی که آدم نبینه یعنی نیروی جاذبه. امروز علم کشف کرده بین این سیارات نیروی جاذبه است. کی 14 قرن پیش این مسائل رو میدونست؟ امروز سونوگرافی در آمده میگه بچه اولش علقه است، بعد مزغه است، بعد لحمه، بعد استخوانه، بعد لحمه. اینو قرآن 14 قرن پیش تو سوره مؤمنین گفته، میفرماید نطفه، علقه، مزغه، عظام، لحم، 5 مرحله. مگه دستگاه عکسبرداری بوده اون موقع؟ فرضم بکنیم یه کسی بخواد بگه این حرفا مال پیغمبره، تاریخ قبول نمیکنه، نمیتونه حرفای پیغمبر باشه، چون اینا مطالبی است که از سطح جامعه اون زمان خیلی فراتر بوده. ببینید شما، حالا من دیگه بحثای مدیریتی و جامعه شناسی و روانشناسی، این قرآن مباحثی توش مطرحه که اصلا در جامعه اون زمان کششش نبوده، یعنی سطحشون نمیرسیده. این نکته اول راجع به این آیه، پیغمبر قبل از بعثت ننوشت، بعد از بعثت و اینجا چیزی نگفته، فرموده و ما کنت تتلو من قبله، قبل از این قرآن تو چیزی نخوندی. چرا ننوشتی؟ چرا؟ چون نگن قرآن کار توست. این نکته اول. نکته دوم، حالا عذرخواهی میکنم یه قدری بحث ممکنه سنگین باشه ولی سعی میکنم روان بگم. نکته دوم اینه آقایان، خواهران، این قرآن کلام کیه؟ کلام ها، این حرفا، اینه که اینجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، کی اینو گفته؟ قل اعوذ برب الناس، سوره حمد، الحمدلله رب العالمین، همین سوره که ما داریم میخونیم. سه تا قوله. قول اول که اجماع مسلمینه، اجماع علمای ماست، اینه که این کلام، کلام خداست. حتی این الفاظ هم مال خداست، پیغمبر فقط واسطه نقله. قول دوم این است که نه، خدا این معانی رو به پیغمبر فرستاده، اینا حرفای پیغمبره. این روزا بعضیا کتاب نوشتن تو بازار، متاسفانه بعضیا اون ور آب، بعضیا کشور خودمون، که قرآن کلام نبویه که ما اینو قبول نداریم. الان میگم چرا. بعضی هم میگن نه، سخن جبرئیله. به نظر تحقیقی نه سخن جبرئیل نه سخن رسول خداست، اینا عین کلام خداست. و الا اگر این باشه معجزه نیست. این که خدا میگه یه سوره مثل این اگه میتونید بیارید، یعنی کلام خود منه. و الا مثل حرفا پیغمبر که میشه آورد، مثل حرفا جبرئیل که میشه آورد. اینی که میگه این معجزه است، یعنی مال خودمه. و ده ها آیه تو قرآن داریم تأیید میکنه این الفاظ مال خداست. ببینید، وقتی مشرکین آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا یه خواهشی از شما داریم، حضرت هم بفرمود، گفتن این قرآن رو یا عوضش کن، این همش علیه مشرکین حرف میزنه، همش علیه منافقین حرف میزنه، علیه بتای ما حرف میزنه، شما یه قرآن همچین شست رفته تری، یه خورده با لحن نرم تری، اینقدر به ما چیز نگه، به ما مشرکین، ما رو کافر نخونه، به بتای ما چیزی نگه. اگرم سختته یا رسول الله یه کار دیگه کن. این آیات اینطوریشو بردار، آیات مثلا اخلاق و اینا باشه، دروغ نگید، غیبت نگید، اینا رو کارش نداریم. اما اون آیه ای که مثلا میگه این بت‌ها هیچ ارزشی نداره، یا ایناشون ربا خیلی میگرفتن، این آیاتی که میگه ربا حرامه، زنا حرامه، اینا رو بردار یا رسول الله. به مشرکین به پیغمبر پیشنهاد داده. این آیه 15 سوره یونس نازل شد. قل، ببینید چقدر دقیقه، پیغمبر بگو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. پیشنهاد اول، کلشو عوض کنم، من نمیتونم، کار من نیست. قل ما یکون لی، من نمیتونم ان ابدله، تبدیلش کنم، من تلقاء نفسی. آقا یعنی که میگید قرآن کلام پیغمبره نه خدا، این آیه چی میگه؟ جواب بدید. دو، گفتن بله، او بدله، تبدیلش کن، یه قرآنی غیر از این یا تبدیل. فرمود نه، من میتونم تبدیل کنم نه تغییر ایجاد کنم. شما نگاه کنید، خدا خودش تو قرآن میگه انا، ببینید، انا جعلناه قرآنا عربی، ما این کتاب قرآن عربی قرار داد، انا علینا جمعه و قرآنه، ما اینو قرائت کردیم. اینا چه حرفی روشنه، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن علیم خبیر. این کتاب رو ما جمع کردیم، خورد خورد نازل کردیم. رسول خدا هیچ آیه و هیچ کلمه ای از خودش تو این قرآن نیست. دو تا گروه بودن، یکی کاتبای وحی که در رأسشون امیر المومنین علیه السلام بود، ابی ابن کعب بود، زید ابن ثابت، تا آیه نازل می شد می نوشتن. البته می نوشتن نه رو این چیزای امروزی، رو پوست، رو چوب، روی استخوان‌های درشت، رو این چیزا نوشته می شد دیگه. قرآن حساب یه قرآن کامل توی خونه جا نمی شد. مثلا یه قرآن کامل ممکن بود یه فضایی به اندازه اینجا بخواد، یه حساب تو هیچ خونه یه قرآن کامل نبود. بعد از رحلت پیامبر تونستن 6 نسخه از این قرآن تهیه کنن، چون ورق کاغذ که نبود، پوست آهو بود، چوب بود. یه سوره قرآن میخواستن بنویسن یه اتاق میشد، خصوصا سوره های بزرگ. اکثر مسلمان ها در صدر اسلام حافظ قرآن بودن، انقدری مثل امروز نبود که قرآن دست بگیرن بخونن، قرآن نمیشد دست بگیری. عرض میکنم یه 5 تا آیه میشد یه مثل یه تخت چوب بزرگ. اکثرا حافظ قرآن بودن، پیغمبر حافظ خیلی تربیت کرد. اینم نکته دوم، این قرآن معجزه است، کسی شبیهشو نمیتونه بیاره، کلام وحیه. شما برید، من دوستان داستان براتون بگم، حالا خسته هم نشید. یکی از کسانی که قرآن رو ترجمه کرده به انگلیسی. میدونید خیلی ها قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده. اولین مترجم قرآن به زبان انگلیسی که الان تو حرم هم شاید باشه ترجمه هاش، یه آقایی به نام پیکتال، ایشون انگلیسی تباره. من بد نیست قصه ایشون رو برای شما بگم. این آقای پیکتال خودش میگه، ایشون مسلمون نیست، میگه من مأمور سفارت انگلیس در حیدرآباد پاکستان بودم.